بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. وجود و موضوع لایجابیه حتمون حتمون فان اینن فخارجیه ذهنیتون این هو ذهنن ادرجا ذهنیتون این هو ذهنن ادرجا هر دو صحیحه. و فی الحقیقیت نفس الامر جا و الحکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعت بهیس و قد سرا افرادها از لو علی افرادها لم یمکن از لیسن تحت اعدادها. و غسل موضوع الحقیقیاتی فنظر الی العنوان و المرآتی و قسمتون به حسب المحمولی من جهت تحصیل و العدولی و سلب این جزءن بدال الجزء له معدولتون و سلب این جزءن بدال الجزء له معدولتون و دونه محصله سالبت المحمول ایجابن تعد از ربط و سلبن لیس سلب ربط حد فی بعض احکام الموضوع. وجود و موضوع این لایجابیه ای للقضیت الموجبت حتمون از الموجبت و ما حکم فیها به ثبوت شیئن لشیئن و ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. فإن كان الإيجاب و ثبوت المثبت له عینن ای فی الخارج فخارجیتون ای تسمى القضیت خارجیتن و هی التی حکم فیها علی افراد موضوعها الموجودت فی الخارج محققتن مثل کل من فی الاسکر قتل و کل دار فی البلد هدمت و هی ذهنیتون این هو ای الموضوع ذهنن ای فی الذهن ادرجا یا ادرجا و هی التی حکم فیها علی الافراد ذهنیت فقط مثل کل اجتماع النقیزین مغایر لاجتماع المثلین و کل جبل یاقوت ممکنون. و فی الحقیقیت نفس الامر جاء ظرفا لوجود موضوعها و هی التی حکم فیها علی الافراد نفس الامریه محققتن کانت او مقدرتن مثل کل جسم مرکبون او کل جسم متناهن الى غیر ذلک من القضایا المستعملت فی العلوم مما لیس الحکم فیها مقصورن علی الافراد المحققه از المقصود فی المسالین ان کل ما وجده و صدق علیه انه جسمون صدق علیه انه مرکبون و انه متناهن. ول حکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعه کما فی القضیت طبیعیه لکن فی طبیعیه الحکم علی نفس طبیعه لا به حیث یسری الی الافراد کل انسان و نوعون. و فی المحصورت الحکم علی طبیعت به حیث قد سرا افرادها ای الی افرادها فالکلام من باب الحذف و الایصال. تقسیم دیگری برای قضیه، حالا تقسیم دیگری البته نیستش که قضیه، عرض میکنم که یا قضیه عینیه هست یا قضیه ذهنیه و یا قضیه حقیقیه. حالا به طور تقسیم ایشان بیان نفرمودن، لیکن این هم البته تقسیمی هست که باز از ناحیه موضوع پیش میاد و ملاکش موضوعه. لا شک در این معنا که در قضیه موجبه و قضیه سالبه در یه چیزی با هم شریکن و یه مابهل امتیاز دارن. عرض میکنم که در قضیه موجبه و در قضیه سالبه هرچه هستش یه حکمی هست، البته حالا حکم به ثبوت موضوع، حکم به ثبوت محمول برای موضوع چنانچه در قضیه موجبه هست، یا حکم به سلب محمول از موضوع. اجالتاً در هر قضیه ای خواه موجبه باشه و خواه سالبه باشه حکمی هست، حاکم قضیه یا حکم میکنه به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع. و این حکم حاکم یه وعاء و ظرفی لازم داره، یه مقامی لازم داره که مقام اثبات بهش گفته میشه. در مقام اثبات یا در ظرف حکم که مقام حکم باشه فرقی نیست بین موجبه و سالبه، برای اینکه قضیه موجبتن کانت ام سالبتن باید انسان تصور بکنه موضوعی را و تصور بکنه محمولی را، و بعد حالا یا حکم کنه به ثبوت محمول برای موضوع یا حکم کنه به سلب محمول از موضوع. بنابراین در مقام اثبات، در ظرف حکم، در اون قلم روی که حاکم قضیه حکم میکنه، چون در قضیه حکم الارتسامی من ادراک الهجاء ما تصور یکون و سازجا و او هو تصدیق هو الحکم فقط. اجالتا حالا همون حکم تصدیق باشه یا این که اجزایی داشته باشه، با اون اختلافی که گذشت که قضیه آیا بسیطه یا مرکبه، اجالتا حکم در قضیه هست و این حکم یه ظرف میخواد که مقام اثبات میش میگن. در ظرف حکم و در مقام اثبات هم قضیه موجبه موضوع میخواد، هم قضیه سالبه موضوع میخواد. اگر ما گفتیم زیدون لیس بقائمن ولو به عنوان انتفاع موضوع هم باشه که زیدی نیست تا اینکه قائم باشه، اما در این حال باید تصور زید کرد و تصور قیام کرد در ظرف حکم و در ظرف اثبات. گرچه قضیه سالبه باشه و سالبه به انتفاع موضوع هم باشه، باز باید تصور کرد موضوع را. زیدون لیس بقائم، زید را تصور میکنیم، قیام را از این سلب میکنیم، گرچه معنیش هم این باشه که زیدی نیست، چون زید وجود نداره قیام زید هم وجود نداره. بنابراین برای هر قضیه‌ای در ظرف حکم و در مقام اثبات موضوع لازمه، خواه موجبه باشه خواه سالبه باشه، فرقی نیست بین موجبه و سالبه. که در ظرف حکم و در مقام اثبات هم قضیه موجبه موضوع میخواد، هم قضیه سالبه موضوع میخواد، باید تصور بشه ولو به انتفاع موضوع باشه. و اما غیر از مقام حکم و غیر از مقام اثبات یه مقام ثبوت هم هستش، یعنی مقامی که محمول برای موضوع در اون مقام ثابته و قطع نظر از حکم ما میخواد، قضیه باشه میخواد نباشه، ظرف ثبوت. بنابراین یه مرتبه هست که حکم اقتضای موضوع داره، یه مرتبه محمول اقتضای موضوع داره. در این قسمتی که حکم اقتضای موضوع داره، البته فرقی بین موجب و سالبه نیست، و اما در اونجا که محمول اقتضا داره موضوع را، در اونجا در قضیه موجب محمول مقتضی وجود موضوع هستش، سالبه مقتضی وجود موضوع نیستش، برای که سالبه به انتفاع موضوع هم میشه. وقتی ما میگیم که زید قائم نیست، دو جوره، یه مرتبه زید هست و قائم نیست، یه مرتبه زیدی نیست و چون نیست قیامی هم نیست. پس این اشتباه نشه. در مقام ثبوت، در مقام ثبوت المحمول للموضوع، البته فرق هست بین موجبه و سالبه. در قضیه موجبه وجود و موضوع این حتمون، و اما در قضیه سالبه نه، در ظرف ثبوت.
ما دارن در
حالا اگر داشته باشیم، یک کسی میگه زید قائم نیست، برای اینکه عرض میکنم که چون زیدی نیست تا قائم باشه، حالا اگر داشته باشیم، اگر بله، حالا ببینیم، حالا نه، قائم یه عنایت های بالخصوصی هستش، اینطور هم نیست، یه عنایت های بالخصوصیه. ما میخواییم بگیم که نه، گاهی هست که ما میخواییم بگیم وجود هم نداره تا چه رسه به قیامش، و اینجوری به عنوان میخواییم بگیم به طریق اولا، نه زید هنوز متولد. یک کسی میگه که من زید دیدم تو خیابونه تهران را میرفت، یک کسی میگه یک زید متولد هنوز نشده، تا چه رسه به راه رفتنش که به طریق اولا باشه. باشه باشه، یه اینا اگر در یه موارد دیگه عنایت های مخصوصی پیدا شد، اگر حالا همین قضیه شریک الباری، همین شریک الباری ممتنعون، یکی از بزرگان در درس می‌فرمودن که اینا قضایایی هست که سالبه هست و سالبه هم اصلا موضوع لازم نداره در مقام ثبوت، چون اشکالی هست در همینجا که شریک الباری ممتنعون، همون اشکال معروف. عرض میکنم که در اینجا بله ایشون دلیل میارن برای این که به خاطر این که در اینجا قاعده فرعیه جاری میشه، برای که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، همین حرف معروف. حالا در اینجا مرحوم حاجی رحمه الله توضیح ندادن، در قضایایی که مفاد حل مرکبه هست، ثبوت و شیئن لشیئن هست و مثبت الله باید باشه و فرع ثبوت مثبت الله هست، اما در قضایایی که مفاد حل بسیطه هست، نه، اونجا ثبوت و شیء ان لشیء نیست، اونجا ثبوت و شیعه. پس باید فرق گذاشته بشه. وجود و موضوع ان لایجابیه حتمون در مقام ثبوت، در مقام ثبوت محمول برای موضوع، وقت اینجور بگیم که به خاطر اینکه اینجا مجرای قاعده فرعیه هست که ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، بله در قضایایی که مفاد حل مرکبه باشه و ثبوت و شیء لشیء باشه همینجور هست. اما وقتی میگیم علی انسان و موجودون چه جوری؟ اینجا که ثبوت و شیء لشیء نیستش، اینجا ثبوت و شیعه، اینجا دیگه فرع ثبوت مثبت له نیست، که اول باید ماهیت باشه بعد یه وجودی هم برای ثابت کنیم، نه اینجوری نیست. این اختصاص به قضایای موجبه داره که مفاد حل مرکبه باشه نه حل بسیطه. حالا در اون ظرف ثبوت، در ظرف حالا اون ظرف ثبوت المحمول للموضوع، ببینیم اون کجا هستش، برای که نفس الامر مراتبی داره که کرارن عرض کردیم، یکی مرتبه وجود خارجی، یکی مرتبه وجود ذهنی، یکی مرتبه ماهیات، اعتباریات نفس الامریه، علامه قدس سر رو اینجور می فرمودن. عرض میکنم که و البته خارجم وقتی گفتیم محققتن یا محققتن ام مقدرتن، افرادی که آمده اند و زمان اونها را از چشم ما ناپدید کرده، زمان البته که اگر زمان برداشته می شد الان ما هم حضرت نوح علیه السلام را هم می دیده، و افرادی که میان و باز بین ما و اونها زمان حائل شده، اینها را همش حساب بکنیم؟ یعنی این افرادی که الان در خارج موجودن کدوم؟ ایشون میفرمایند که اون ظرفی که ظرف ثبوت المحمول للموضوع یه مرتبه خارج هست، که خارج محققتن فقط خارجه، عین خارج هستش. وقتی میگیم کل من فی العسکر قتل، مثلا لشکر نمیدونم صد چندم صدام، تمام اونها مثلا قتل، اینجوری هم حتی اینجور میگیم، این معلومه که موضوع، ظرف وجود موضوع عبارت است از خارج متحققتن. یعنی این لشکر بالخصوص، این گردان بالخصوص، این سربازها و عرض کنم پرسنل به قول چیز که کلمه قشنگی بشه، ولی اینها، اینا که بودن، تمام اینا تو این گردان، اینها قتله، یا مرتبه اینجوره. در اینجا ظرف ثبوت موضوع قضیه موجبه خارج بالخصوصه. کل دارن مثلا فی المدینت هدمت، خدا اینا خواست زلزله ای بیا، تمام این خانه های مخصوصی که در این شهر مثلا بودن، در فلان شهر بودن، اینجوریه. این قضیه بهش خارجیه میگن. وجه تسمیش هم اینه که نامگذاری قضیه هست به نام جزئش، چون جزئش که موضوع باشه خارجی هست، لذا به قضیه هم خارجیه گفته میشه. در اینجا حکم مقصور است بر افراد موجوده فی الخارج که الان عینیت دارن. اینجا ملازم این فرمایید، اون ثبوتی که باید موضوع داشته باشه در این ظرفه، و اگر چنون چه نه ظرف ثبوت موضوع، بله اگر هم اونجوری باشه، البته چون ممکنه فی احد الازمنت الثلاثه، اگر اونجوری شد که محققتن او مقدرتن میشه، بله باید اونجور تا تعیین، بله باشه. حالا عرض میکنم فی احد الازمنت الثلاثه تا تعیین پیدا بکنه، یعنی افراد متحققه فی الخارج، نه متحققتن او مقدرتن. حالا میخواد در زمان ماضی کسی چیز کنه، مثلا اینجور بگیم کل مردمی که در زمان حضرت نوح علیه السلام در خارج موجود بودن، اینها غرق شدن مگر حضرت نوح علیه السلام و پیروانش، مثلا اینجوری بگیم. این قضیه میشه قضیه خارجیه، برای که ظرف موضوع همون احد ازمنه ثلاثه هم باشه، این خیلی خوب هست. برای که در آینده اون کسانی که در 100 سال بعد در فلان گردان، در فلان گورهان پیدا میشن، در فلان شهر متحقق خواهند بود، اونها مثلا یه حکمی برای اونها ثابت کنیم؟ نه یه احد ازمنه ثلاثه، نه همه ی زمانهای ثلاثه. اون محققتن او مقدرتن اگر شد، حالا به جوری که ایشون فرمودن برای توجیه فرمایش ایشون، اجالتن حالا خارجیه باشه فی احد الازمنت الثلاثه، اما همه اینها را نباید. اما نظر اینها به اینه که الان این لشکری که الان در خارج موجوده، کار به ماضی و کاری به مثلا مضا آینده نداره. اما حالا اگر چون چه در هر زمانی ما حساب بکنیم، اما در احد ازمنه ثلاثه باشه، نه اینکه تمام زمانها. اگر اونجوری شد قضیه میشه قضیه حقیقیه. فرقی بین حقیقیه و قضیه خارجیه دی همین میشه. عرض میکنم و اگر چنون چی این موضوع که ثبوت باید داشته باشه، مقام ثبوت این موضوع ذهن باشه. البته مقام حکم هم ذهنه، مقام حکم که همیشه ذهنه، ظرف حکم همیشه ذهنه، هیچگاه خارج نیست. حالا اگر چنون چه یه قضیه ای شد که همینطوری که ظرف حکم حاکم بر ثبوت محمول برای موضوع در ذهنه، ظرف ثبوت المحمول للموضوع هم ذهن باشه. یعنی همین طوری که ظرف اثبات المحمول للموضوع ذهنه، ظرف ثبوت المحمول للموضوع هم ذهن باشه. اگر اینجوری شو قضیه میشه قضیه ذهنیه. ما میگیم که کل بحر من زیبق ممکنون، یا میگیم که کل جبل یاقوت ممکنون، کوههای از یاقوت ممکن هستش در حالی که وجود خارجی نداره، دریاهایی از جیوه و سیما ممکن هستش در حالتی که وجود خارجی نداره. در اینجا همین طوری که اثبات محمول برای موضوع ذهنه که جایگاه حکم در هر قضیه ذهنه، ثبوت المحمول للموضوع هم در محیط ذهنه. چرا؟ برای که اینا که خارجیت ندارن. البته این قلت بر این که وقتی ما میخواییم بگیم مثلا بحران من زیبق باردون به تب، دریایی از جیوه برودت داره، تبش برودت داره، حکم به این مفهوم که نمیخواییم بکنیم، بله، اما چون خارجی نداره ما حکم روی این مفهوم میبریم به جوری که آینه و نمایانگر اون افراد باشه، افراد مقدره. اگر چنون چه دریایی از جیبه پیدا شد بارده به تب هستش. پس بنابراین در قضیه ذهنیه هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت هر دو وجود موضوع در ذهن هستش و این قضیه بهش قضیه ذهنیه میگن. اما نه به خاطر این که ظرف اثبات محمول برای موضوع ذهنه، نه، به خاطر این که ظرف ثبوت محمول برای موضوع ذهنه. چطور آقا؟ بله، عرض میکنم که این حالا در باب شبهه معدوم مطلق گفته شده در جای خودش، فما به حمل اولی شریک و حق عد به حمل شایعین مما خلق. وقتی ما میگیم شریک الباری موجودون، بلا فاصله وجود ذهنی پیدا میکنه. اما این شریک الباری که تو ذهنه به حمل اولی شریک الباریه، به حمل ذاتن صورتون مقوله، اما به حمل شایع اصنایی کیف نفسانی ماست و مخلوق مخلوق پروردگاره. و وقت ما که حکم نمی کنیم بر این صورت ذهنیه شریک الباری من حیث این که صورت ذهنیه است، او که به حمل شایع اصنایی مخلوقه و موجوده و ممتنع نیست، ممکن الوجوده. اگر ممکن الوجود نبود که ذهن ما به اذن الله تبارک و تعالی ایجادش نمی کرد. بله، اما همین مفهومی که شریک الباری به حمل اولی خودش خودشه و غیر خودش نیست، هیچ مفهومی نمیشه غیر خودش باشه، هر مفهومی خودش خودشه و غیر خودش نیست. ثبوت و شیل نفسهی ضروریون، سلب و شیع نفسهی محالون. البته در اینجا همینجا خورده بحث دامنه پیدا میکنه. همین مفهوم شریک الباری که حکایت از افراد بکنه، افرادی نداره، حکایت از افراد فرضیه میکنه، نمایانگر و حاکی افراد فرضیه است. ما نمیخوایم بگیم مفهوم ممتنع هستش، اینا دیگه ریزکاری های ذهنه که حمل اولی ذاتی و حمل شایع اصطناعی فرق میکنه. و اما در اون چیزایی که افرادی داره حکم میا روی این مفهوم، اما به جوری که حالا این در قضیه محصور عرض میکنیم، در قضیه محصور و عرض. قضیه خارجیه نیست آقا، اینو همق ذهنیه است. اینا دیگه قضیه میدونم افراد فرضیه، فرد که نداره. بله بله بله، اینا عرض کنم که حالا بحث در اینها که آیا اینها موضوع میخوای یا موضوع نمیخوای. و یکی از بزرگان میفرمودن نه، این قضایا رو من اینجا یاد داشتم کردیم تو بخونیم. این قال القوم جوابا للاشكال الذي وقع في موضوع بعض القضايا انها فرضیتون تقدیریه، فشریک الباری علا فرضهی محالون و ممتنعون، و قالو ان لنفس قوتن خلاقتن توجد الصوره فی سقعها فموضوعات و سوالب صورون مخلوقتون لنفس. اینا را گفتن، گفتن اینا قضایای فرضیه ای هستند و این مفهومشون هم ذهن ایجاد میکنه. و فیه ان الامتناع حمل على شریک البار الخارجی لا على صورت ذهنیت للمتصور مثلا. و القول الحق ان من القضایا ما یکون موجبتن فی صوره فی صورت و ظاهر و سالبتون فی الواقع، فمعنا شریک الباری ممتنعون انه لیس بموجود فهی سالبتون لا یلزم فیه وجود الموضوع. عرض میکنم که حالا اینا در باب شبهه معلوم مطلق در فلسفه باید مورد بحث قرار بگیره. اجالتا اینا یه قضایایی هستن که حالا اگرم بگیم مثلا اجتماع نقیزین مغایر است با اجتماع مثلین و امثال اینها، اینا ظرفشون فقط ذهن، و اگر چنانچه نه ظرف ثبوت المحمول للموضوع نفس الامر شد. حالا ایشون نفس الامر را در منظومه حکمت یه جور معنا کردن، در اینجا یه جور دیگه معنا کردن. اگر نفس الامر شد، نفس الامر شد، نفس الامر یعنی چه؟ یعنی افراد خارجی محققتن کانت او مقدرتن. در یه جا اینجور معنا کرده نفس الامر را، در یه جا میفرمایه که نفس الامر اعم از ذهن و خارج، لذا فرق میکنه، تفاوتی دیده میشه بین تفسیر نفس الامر در اینجا و در اونجایی که غررون فی بیان ملاک صدق فی القضایا در اون کتابشون. و اگر اینجوری هم شد میشه قضیه قضیه حقیقیه. وقتی ما میگیم کل جسم متحیزون یا کل جسم منقسمون یا کل جسم متناهن و امثال اینها، اینا قضیه حقیقیه هستش که افراد محققتن کاند او مقدرتن. این معنا که تمام شد، این بحث پیش میاد که آیا در قضیه حقیقیه، عرض میکنم، آیا حکم روی طبیعت میره به جوری که سرایت به افراد بکنه، یا حکم روی افراد میره؟ در اینجا جمعی که گفتن که بله در قضیه حقیقیه حکم روی افراد میره نه روی طبیعت، در قضیه طبیعیه هست که حکم روی طبیعت و عنوان میره، مثل الانسان و نوعون، المفهوم و اما کلیون و اما جزئیون. و اما در قضایای حقیقیه حکم میره روی افراد، حالا افراد محققتن کانت او مقدرتن. ایشان میفرمان نه اینجوری نیست در قضایای حقیقیه. چرا؟ برای که قوای جسمانی برهان اقامه شده، خواه قوه مدرکه باشه یا محرکه باشه، قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثره. همینطوری که وجود ممکن محدوده، ایجادهاش هم محدود هستش و متناهی هست. حق تبارک و تعالی چون وجودش غیر متناهی و غیر محدوده، ایجادهاش هم غیر محدود و غیر متناهیه. اما حالا البته قوای جسمانی گفته میشه، موجودات مجرد هم البته نسبت به موجودات مادیه وسیع‌تر هم وجودشون هم ایجادهاشون که به اذن الله تبارک و تعالی انجام میگیره. اما قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، این را اثبات کردن قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر. افراد محققتن کانت او مقدرتن غیر متناهی است، و قوای جسمانیه، قوه جزئیه جسمانیه مثل قوه خیال که بخواه این افراد را تصور بکنه نمیتونه. در قضیه حقیقیه ما میخواییم بگیم مثلا در یک قضیه حقیقیه بگیم کل جسمن متحیزه، اجسامی که بوده، همه اینها را تصور بکنیم، تمام افراد، اجسامی که حالا هستش در آسمون ها، در کهکشون ها، اجسامی که بعدا خواهد آمد، خیال که یه قوه جزئیه هست نمیتواند تمام اینها را تصور بکنه و بعد حکم تناهی را بیاره روی این افراد. ممکن نیست برای قوه جزئیه که خیال باشه تصور اینها. بنابراین در قضیه حقیقی چه کار باید کرد؟ خب نمیشه تصور موضوع کرد، موضوع رو باید تصور کرد. تمام افرادی که آمدند و رفتن یا بعدها خواهند آمد، یا افرادی که الان هستن، تمام این اجسام و انسان تصورش بکنه به طور جزئی، به عنوان تصور خیالی، به عنوان علم خیالی تصورشون بکنه، این که نمیشه. پس باید چه کار کرد در قضایای حقیقیه؟ چه کار باید کرد؟ ایشان میفرماین هم در قضایای محصوره و هم در قضایای محصوره، مثل هم کلیگش موجبه کلیگش، و هم در قضایای حقیقیه حکم میره روی طبیعت موضوع. همونطوری که در قضیه طبیعیه حکم روی طبیعت میرفت، در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه هم حکم میره روی طبیعت. اما فرقی که هست بین قضیه طبیعیه از یه طرف و حقیقیه و محصوره از طرف دیگری، که البته محصوره و حقیقیه گاهی هم با هم متداخل هستن، مثلا وقتی میگیم کل جسم متناهم، هم قضیه قضیه حقیقیه هستش، هم قضیه قضیه محصوره هستش. لیکن در اونجایی که بگیم کل بحر من زیبق موجودون، اینجا قضیه قضیه محصوره هستش اما حقیقیه نیست، چون محصوره با ذهنیگم میسازه، با مثلا خارجیگم میسازه. اجالتا در قضایای حقیقیه و در قضایای محصوره حکم میره روی طبیعت، مانند قضیه طبیعیه، با این فرق که در قضیه طبیعیه حکم میره روی طبیعت، طبیعتی که دست و پاش میبندیم که حکم از او سرایت به افراد نکنه، اما در قضیه حقیقیه و در قضیه محصوره حکم میره روی طبیعت ساریه در افراد، به جوری که آزاد باشه، مرسل و مطلق باشه و سرایت به افراد بکنه. یا مثلا به تعبیر دیگری، در قضیه طبیعیه حکم میره روی موضوعی که فیه ینظر باشه، خودشو ببینیم، خودشو ببینیم. در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه حکم میره روی طبیعت به عنوان بهی ینظر، نظر مرآتی. به تعبیر دیگری، در قضیه طبیعیه حکم میره روی طبیعت که به نظر استقلالی بهش نگاه بکنیم. در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه حکم میره روی طبیعت که نظر عبوری بهش داشته باشیم، که آینه افراد باشه، که مرآت افراد باشه. چون نمیشه در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه، اگر بگیم موضوع افراد هستش، خب نمیشه. مثلا اقیم وقتی از صلات و واجبه که مثلا شارع مقدس بفرمایه، در اینجا عرض میکنم که حالا کاری به تمام صلات ها هم نداریم، اصلا اون صلات های خارجی در اونجا، اونجا محل امتثال امره، اونجا محل امر و تعلق عنوانی بگیره. مثلا نماز خارجی که آدم داره میخونه، اینا مثلا حکم اینا تعلق میگیره، حکم روی اینا که نمیره. اینجا جای امتثال امر هستش، عنوانی هست، امر به اونا تعلق میگیره، به جوری که سرایت به افراد مثلا بکنه. خلاصه فی بعض احکام الموضوع، بعض از احکام موضوع در اینجا بیان میشه که تقریبا خودش تقسیم و مایم میشه برای قضیه، یا قضیه قضیه خارجیه میشه، یا ذهنیه یا حقیقی. وجود و موضوع لایجابیه ایل القضیه الموجبته حتم، وجود موضوع در ظرف ثبوت برای قضیه موجبه حتم حتمی است، لازم هستش. چرا؟ از الموجبت و ما حکم فیها به ثبوت شیء لشیء، زیرا که قضیه موجبه اونیست که حکم میشه درش به ثبوت چیزی که محموله برای چیز دیگری که موضوعه، و ثبوت و شیء که محمول باشه لشیء که موضوع باشه، فرق ثبوت مثبت لهیست که موضوع باشه. اما این در قضایایی که مفاد حل مرکبه هست، در قضایایی که حل مفاد حل بسیطه هستش، مفاد کانه تامه هست، ثبوت و شیعه و دی این قاعده جاری نمیشه. فا امکان الایجاب و ثبوت المثبت له اینم ای فل خارج فخارجیتون، اگر ایجابی که در قضیه بهش که مورد توجه قرار میگیره و ثبوت مثبت له عینی باشه، اگر این ایجاب، اگر این ثبوت محمول برای این موضوع و وجود این مثبت لهی که موجود هستش عیناً باشه، یعنی در خارج باشه، فخارجیتون ای تو سم القضیتو خارجیتن، به قضیه میان قضیه خارجیه، تسمیت و شی باسم جزئه. و هی التی حکم فیها علی افراد موضوعها الموجودت فی الخارج محققتن. حالا مرحوم حاجیگی اینجور میفرمایند که قضیه خارجیه عبارت هست از قضیه ای که افرادش محققتن در خارج موجود باشن. اما حالا آیا اون افرادی هم که در آینده مثلا باشن و در گذشته تنها، چون اگر افراد گذشته و آینده و افرادی که الان باشن همشو حساب بکنیم، او که میشه قضیه حقیقیه. اما را ایشون میفرمن نه، افرادی که الان موجود و متحقق در خارجن، و این بحث پیش میاد که حالا این نسبت به زمان ماضی بخوام همه حرف بزنیم، زمان ماضی تنها یا زمان آینده تنها، اونم قضیه خارجیه میشه یا نمیشه؟ حالا ایشون فقط این را میفرماید. بله باشه، عرض میکنم نه، اونجا این در قضیه شخصیه، اونجا عنایت به تشخص و کلیته، اونجا عنایت به تشخص و جزئیتی است که در مقابل کلیت هستش. اما اینجا عرض میکنم که عنایت به وجود خارجی هست در مقابل وجود ذهنی، یا وجود خارجی متحققه در مقابل وجود خارجی مقدره. عنایت ها فرق میکنه، توجه ها فرق میکنه. قضیه شخصی حالا باشه، اقسام قضایا هم متداخل بشه، لیکن در اونجا وقتی میگیم قضیه شخصیه، قضیه طبیعیه، قضیه محصوره، قضیه محمله، عنایت به جزئیت و کلیت هستش، یا اینکه عنایت به شخص و طبیعت هستش، و عنایت به اینه که آیه کمیت قضیه مشخص بشه یا نشه، یا کمیت قضیه که مشخص شده آیا جزئیت یا کلیت، اونجا اینجوریه. اما اینجا عنایت و توجه به ظرف وجوده، ظرف وجود خارج باشه، ذهن باشه، فرق میکنه. ای تو سم القضیت و خارجیتن و هی التی حکم فیها علی افراد موضوع حل موجودت فی الخارج محققتن. میخوایم بگیم که مثلا خدای نخواست زلزله آمد و این خانهایی که در این شهر موجود بودن، متحقق بودن، خراب شد مثلا، و قضیه خارجی یه قضیه ایست که حکم میشه درش بر افراد موضوعش، اما اون افرادی که موجود باشن در خارج محققتن. مثل بله همین عرض میکنم که ایشون میفرماید افراد موجوده در خارج محققتن، یه مقدرتن نمیگیره که افراد گذشته افرادی که در آینده هستن، اینجوری نیست. اما ممکنه مثلا حالا کسی اینجور بگه، بگه افرادی که در خارج بودن، بیان بگیم تمام خانه هایی که در زمان حضرت نوح علیه السلام بود هدمت، اونا بگیم، نه این که اعم از گذشته و آینده و حال. کل من فی العسکر قتل و کل دار فی البلد هدمت. باشه آقا، باشه، عرض میکنم که بدان ایدک الله تعالی هم ماضی هستش، اما حالا هرچی ماضی شد، اذا وقعت الواقعه هم ماضی هستش. اینها هرچی ماضی شد مگر یه چیزه؟ باشه، میدونم ماضی. اذا وقعت الواقعه، الان قیامت واقع شده؟ خوب نازل، پس بسیار خوب، اینه مالا هرچیه. میخواه بگه این خونهایی که الان نعوذ بالله، خدای نخواسته زلزله آمد و این خونهایی که تو این شهر بود خراب شد، محققتم یه اینجا جناب و انصاری دیگه باید خلاصه، البته در ریزکاری های زن همه شو باید در نظر گرفت، اما مقصود خیلی روشنه. بله، نه انشاءالله، بله. حالا اگرم اینجا نشد، علیکم به منطق شفا، عرض کنم علیکم به منطق اشارات و همچنین جوهران نزید. نه خو خیلی روشنه، خیلی روشنه. حالا به زبان ما چیز ماضی حالا آورده، این که دیگه نمیشه مؤاخذش کرد. و هی ذهنیتون ان هو الموضوع ذهنن ایف الذهن ادرجا، و قضیه میشه قضیه ذهنیه اگر اون موضوع در مقام ثبوت که باید وجود داشته باشه در ذهن باشه، یعنی مقام ثبوتش ذهن باشه، چنانچه مقام اثباتش هم ذهن هستش. و قضیه ذهنیه است اگر موضوع در ذهن مندرج شده باشه یا در ذهن مندرجش کرده باشد حاکم قضیه، و یلتی حکم قضیه ایست که حکم میشه درش بر افراد ذهنیه فقط. حالا این افراد ذهنیه فقط، البته نه ذهنیه، چون افراد خارجیه نداره، نه ذهنیه من حیثیه ذهنیه، نه بر، البته چون خارجی نداره بر افراد ذهنیه حکم میشه، اما به جوری که این مفهوم ذهنی هم آینه افراد باشه، افرادی که حالا نیستن در خارج نیستن، اما ممکن هم هست که باشه. مثل کل اجتماع، این البته یه مثالی برای ممتنه زده ای که برای ممکنش، اینی که ما گفتیم عرض کردیم ممکنه باشه، برای ممکنش نه برای ممتنه. مثل کل اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع المثلین، هر اجتماع نقیزینی غیر از اجتماع مثلینه. قضیه ای صادقه، قضیه ای نفس الامری درسته، هیچ حرفی هیچ اشکالی نداره. و اما اجتماع، کل اجتماع نقیزین که موضوع باشه که ما میخواییم حکم بکنیم برش، یه محمولی برایش ثابت بکنیم که مغایرت او با اجتماع مثلین باشه، اجتماع نقیزین در خارج نیست افرادش، لکن مغایرت با اجتماع مثلین ما برای اجتماع نقیزین اثبات میکنیم، اجتماع نقیزینی که تو ذهن هستش، البته به حمل اولی ذاتی اجتماع نقیزینه، به حمل شایع صناعی هم مخلوق ذهن ما هستش، تا این اجتماع نقیزین مرآت و آینه باشه برای افراد فرضیه خودش، برای که عقل این حکم چطور آقا؟ باشه، او حالا البته گفته شده که قضیه قضایایی هست، قضایای تقدیریه که اونها منحل میشه به قضیه شرطیه، باشه این گفته شده. ایشون در منظومه حکمت هم در اونجا همین فرمایش که استاد میفرمایید، ایشون هم فرمودن که منحل میشه اجالتا اگر اجتماع نقیزین. و اما این حکم عقل بهش اعتراف داره که اجتماع نقیزین غیر از اجتماع مثلینه، برای که نقیزین یکیش امر وجودی یکیش امر عدمی، مثل این هر دو امر وجودی هستن و اجتماع مثل این فی محل واحد نمیشه، اما اجتماع نقیزین اصلا نمیشه، محل نداره. جالتا این یه حرفیه که عقل بهش معترفه. و کل جبل یاقوت ممکنه، در کوه یاقوتی ممکن هست، حالا در عالم طبیعت نیست، ممکنه در کرات دیگر باشه، کوهی باشه از یاقوت. و فعل حقیقیت نفس الامر جا از ظرفند وجود موضوعها، و در قضیه حقیقیه نفس الامر ظرف از برای وجود موضوع قضیه است. و هیلتی حکم فیها علال افراد نفس الامریه محققتن کاند او مقدرتن. قضیه حقیقیه اونیست که حکم میشه درش بر افراد نفس الامریه محققتن کانت او مقدرتن، اما حالا خودشون خواهند فرمود که نه، حکم میشه بر افراد نفس الامریه محققتن کانت او مقدرتن، اما به وسیله طبیعت حکم میشه برشون. یه اشتباه نشه، در قضیه حقیقیه حکم بر افراد میشه محققتن او مقدرتن، اما نه مستقیما، من غیر مستقیمن، به وسیله طبیعت ساری حکم برشون میشه. محققتن کانت او مقدرتن. مثل و کل جسم مرکبون، به عقیده مشائین هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت. به عقیده متکلمین کل جسم مرکبون، هر جسمی مرکب است از اجزاء لایتجزا و جواهر فرده. به گفته اشراقیین که کل جسم مرکب درست نیست، اونا جسم را بسیط میدونن. هر جسمی مرکبه، او کل جسم متناهن، هر جسمی متناهی هستش، البته تناهی ابعاد با توجه به اون مسئله. الی غیر ذالک، مثل کل جسم متحیزون، کل جسم منقسمون و امثال اینها از قضایایی که استعمال میشه در علوم. مما لیس الحکم فیها مقصورا علی الافراد المحققه، از قضایایی که حکم منحصر نیست درش بر افراد محققه. اذ المقصود فی المثالین ان کل ما وجد و صدق علیه انه جسم صدق علیه انه مرکب و انه متناهن. یمین اشاره به فرمایش حضرت عالی هم هست که قضیه در حکم شرطیه هست، زیرا که مقصود در این دو مثالی که ما گفتیم اینه که هرچی وجود پیدا بکنه و صدق بکنه برش که جسمه، صدق هم میکنه برش که مرکب است و متناهی است و متحیز است و منقسم. مثلا ولو حکم فی المحصورت ایزن جرا علی طبیعه کما فی القضیت طبیعیه، لیکن فی طبیعیه الحکم علی نفس طبیعه لا به حیث و یسری علی الافراد کل انسان و نوعون، و فی المحصورت الحکم علی طبیعه به حیث و قد سرا افراده ها. و حالا به همین مناسبت، به مناسبت این که قضیه حقیقیه حکمشه بر افراد محققتن کانت او مقدرتن، و تصور این گونه افراد محققتن او مقدرتن برای خیال انسان ممکن نیست، از طرفی عقلم که فقط ادراک کلی میکنه، حالا چیکار کنه انسان در اینجا در مورد قضیه محصوره؟ کل جسم مرکبان، اگر بگیم که جسم کلی بگیم، اون که مدرکش عقل، عقل که مدرک جزئیات نیست، و اگر بگیم که قوای جزئیه مثل خیال خسته میشه، نمیتونه تمام افراد را چیز کنه، پس در قضیه محصوره چجوریه؟ هم در قضیه محصوره هم در قضیه حقیقیه که گاهی هم متداخل این هستن، اینها حکم میره روی طبیعت به جوری که سرایت به افراد بکنه. انسان طبیعت را ملاحظه میکنه، حکمم میبره رو طبیعت، کاری هم نداره، زحمتی هم نداره، اما طبیعت آینه افراد نما هستش و حکم از طبیعت خودش سرایت میکنه به افراد. و حکم و حکم به ثبوت محمول برای موضوع در قضیه محصوره ایزن بر طبیعت هستش. ایزن یعنی چه؟ یعنی همین طوری که در قضیه طبیعیه حکم میره رو طبیعت، در قضیه محصوره هم حکم میره رو طبیعت. حکم به ثبوت محمول برای موضوع در قضیه محصوره ایزن جاری میشه بر طبیعت، چنانچه در قضیه طبیعی هم اینجوری هستش. پس چه فرقی بین محصوره و طبیعیه؟ فرقش اینه، لکن در قضیه طبیعیه حکم میشه بر نفس طبیعت به جوری که سرایت به افراد نکنه. مثل دست و پاشو ببندی. یک کسی مزاح میکرد از اساطیر، میفرمود در قضیه طبیعیه مثل اینکه دست و پای طبیعت رو ببندی، در قضیه محصوره مثل یه حکمی، مثلا یه حاکم یه حکمی میخواد بکنه و وقتی که بلندگونه بوده مثلا به گردن یه گربه ای ببندن که تو هر خونه ای که میره مردم بخونن که این حکم مثلا یه چیزیه. خلاصه این طبیعت هر فردی که سرایت بکنه به تمام افراد، طبیعت آینه افراد هستش دیگه، لکن در طبیعت حکم میشه بر نفس طبیعت به جوری که سرایت به افراد نکنه. مثل الانسان و نوعون، وقتی میگه الانسان و نوعون، نوعیت برای طبیعت انسان ما اثبات میکنیم، افراد انسان که نوع نیستش، افراد انسان فرده. الانسان و نوعون، الانسان و کلیون، افراد انسان که کلی نیستن، زید و عمرو و اکرم جزئی هست. اینجا حکم به نوع، حکم میکنیم به نوعیت، ثابت میکنیم نوعیت برای انسان به جوری که سرایت به افرادش نکنه. الحیوان و جنسون، الانسان و ذاتیون، مثلا الکل، الانسان و کلیون و امثال این. چطور آقا؟ نه فرق میکنه آقا، عرض کردم لحاظها فرق میکنه، لحاظها فرق میکنه. یه مرتبه ابعاد میگن آقا این قضیه ابعاد گوناگون داره، ابعاد مختلف داره، زوایای مختلف داره، از این زاویه حکم نگاه کنیم، از اون زاویه، هر تعبیری که میخواید بفرمایید. یه مر باشه، مگر کسی گفته که متداخلین باشه یه قضیه، هم این باشه هم اون باشه، لکن لحاظها فرق میکنه. در قضیه بنده چه میدونم قضیه طبیعی و قضیه ذهنیه که یا نیست، بنده هم اندازه میدونم که قضیه ذهنیه در مقابل خارجیه و حقیقیه هستش، اون در مقابل شخصیه و محصوره و مهمله هستش. عنایت ها و توجه ها فرق میکنه. حالا باشن در یه جام کل انسان و نوع و نوعیت برای انسان ثابت میشه نه برای فردش، جنسیت برای حیوان ثابت میشه نه برای افراد حیوان، افراد انواع حیوان، کلیت برای انسان ثابت میشه نه برای افراد انسان. یا مثل المفهوم و اما کلیون و اما جزئیون، این هم قضیه طبیعی هستش، مفهوم یا کلیه یا جزئی، کاری به افراد نداره، منحصر به طبیعت. و فی المحصورت الحکم علی الطبیعه به حیث و قد سرا افرادها، اما در قضیه محصوره حکم میشه بر طبیعت به جوری که سرایت به افراد بکنه. قد سرا افرادها، سرا ممکنه که لازم باشه، چرا مفعول براش آوردید؟ ایشون میفرمان ای الا افرادها، به جوری که سرایت به افرادش بکنه. فالکلامو من باب الحذف و الایصال، حذف و ایصال اینه که ما حرف جر رو حذف بکنیم و مجرورش رو متصل بکنیم به متعلقش. از لو کان الحکم علا افرادها کما زعم الاکثرون لم یمکن، زیرا که اگر در قضیه محصوره حکم بر افراد باشه چنانچه به اکثر گمان کردن ممکن نیست. آخه اکثر که همچون گمانی کردن، خیال کردن که بله اگر در قضیه محصوره بگیم حکم بر طبیعت، مثل قضیه طبیعیه میشه، نه حکم بر افراده. واقعا ممکن وقتی میخواییم بگیم کل جسم متحیزون، میخوایم بگیم افراد جسم حیز و مثلا مکان میخوا، مفهوم جسم که مکان نمیخوا. یا مثلا وقتی میخوایم بگیم کل جسم منقسمون، میخوایم بگیم که این ساعت که یه قسمی از اقسام جسم باشه و یه فردی از افراد جسم باشه منقسمه، مفهوم جسم قابل قسمت مثلا نیست مگر به جنس و فصل، اینجور توهم کردن. لیکن نه، حکم روی طبیعت میره اما به جوری که آینه افراد باشه، و بهترین حرف همینه در این مورد. زیرا که اگر حکم بر افراد باشه مستقیماً چنانچه بیشتر منطقیین گمان کردن ممکن نیست تصور چنین موضوعی، از لیسن تحت اعدادها، زیرا که منتهی متناهی نیست عدد افراد موضوع در قضایای حقیقیه، و کیفه یمکن استهزار و مالا نهایت له تفصیلا و القوال جسمانیت و متناهیت و تأثیر و تأثیر و العقل و یلحظ الکلی، و چگونه ممکن است انسان استهزار بکنه در ذهنش اون افرادی که غیر متناهی هستن، این تفصیلا تمیز از برای استهزاره، و چطور ممکن است استهزار تفصیلی اون افرادی که غیر متناهی هستند و حالان که قوای جسمانیه متناهی و تأثیر و تأثرن و عقل هم که فقط ملاحظه کلی میکنه. چون ممکنه همینجوری کسی بیا بگه که درسته که قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثرن، نمیتونن افراد غیر متناهی را تصور بکنن، خب عقل که توانایی داره، عقل که مجرده، عقل این کارو بکنه؟ ایشون میفرمایند نه، عقلم که کارش ملاحظه کلیه، ادراک معنای کلی، نه جزئیات. بله، در قضیه هم در قضیه حالا هم حقیقیه هم محصوره. ایشون میفرمایند هم قضیه محصوره و هم قضیه حقیقیه. حالا الان خواهند فرمود و غسل موضوع الحقیقیاتی، هم قضیه حقیقیه و هم محصوره اینجوری هستش. البته محصوره اونجایی که موجب کلیه باشه. مناسب فرما، قضیه حقیقیه و قضیه محصوره هر دو عرض میکنم که در اینها حکم میره روی طبیعت به جوری که سرایت به افراد بکنه، و اما در قضیه طبیعیه حکم میره رو طبیعت به جوری که سرایت به افراد نکنه. قضیه طبیعیه یه طرفه و محصوره و حقیقیه هر دوش یه طرف. در قضایای محصوره و حقیقیه حکم میره رو طبیعت ساری در افراد، در قضیه طبیعیه حکم میره رو طبیعت غیر ساری در افراد. این فرقشه، و علتش هم همینه، علتش اینه که قوای جسمانی متناهیت و تأثیر و تأثیره. و از همینجا ما میفهمیم که اگر ما تنها دنبال حس و تجربهی که غرب و شرق میگن، اگر بچسمیم خلاصه به ذیل عنایت این حس و تجربهی که غرب و شرق میگن و لابراتواری که نمیدونم چی اینا، اگر چنون چی این تئوری شد، نمیتونه قضایای کلیه نمیتونیم داشته باشیم، یه قواعد علمی نمیشه، تو دونه دونه هر چی ثابت شد همونه، یه قضایای علمی به هم میخوره. و گویا فرق بین انسان و حیوان هم همینه که انسان چون تعقل داره میتونه قواعد کلیه را تأسیس کنه، حیوان نمیتونه. یکی از فرقهای همینه دیگه، انسان و حیوان و ناطق که ادراک کلیات باشه. پس باید عقل باشه که مدرک کلی باشه، عقل ادراک میکند جسم را به طور کلیت، که ادراک کلی هم جسمانی نیست، هیچ مربوط به ماده نیست، مربوط به جهان تجرد هستش، و بعدن این عنوان آینه این افراد قرار میگیره. ولی اگر اینجور باشه نمیتونیم. اگر کسی بگه که بله هر جسمی قابل تقسیمه، ما میگیم که درست نیست. او میگه این کتاب قابل تقسیمه، اون ضبط قابل تقسیمه، میگیم نه، ممکنه اون جسمی که سابق بوده قابل تقسیم نیست، یا اون جسمی که بعدها میاد قابل تقسیم نباشه، مگر پای تجرد در میان بیاد. در ادراک، ادراک با تجرد از ماده سازش داره، ولی اصلا قضایای علوم هم همش به هم میخوره. اگر عقل را از کار بیندازیم و ادراکات تعقلی را از کار بیندازیم، اصلا به طور کلی دیگه قواعد کلی در علوم نمیتونیم داشته باشیم. ای حس و تجربه، حس و تجربه، تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم به او ایمان نمی آورم. ای بیچاره، همین حرفی هم که خودت میزنی، همین فکر خودت هم زیر چاقوی تشریح خودت نمی آم. بله چطور آقا؟ عرض میکنم آقا، مگر کلی با فرد حضرت عالی مگر قائل به وجود کلی طبیعی نیستید؟ کلی طبیعی با فرد مثل بیگانه که از هم نیستن. زیدون انسانو زید عبارت است از همون کلی طبیعی، همون انسانیت و عوارض مشخصه. کلی طبیعی وجود خارجی داره، البته همونجور که ماهیت وجود خارجی داره، نحوه وجود ماهیت به تبع وجود. مگر اینا بیگانه از هم هستن؟ بله، یه مرتبه هست که حکم میره رو طبیعت، خود طبیعت، خودش و خودش، هیچ کاری به افراد نداریم. یه مرتبه حکم روی طبیعت آزاد، طبیعت آزاد اگر دست و پاش نبستیم، در زید هستش، در امر هستش، در مکر هستش. لازم سرایت، مگر ما گفتیم مثل آب گل که در گل سرایت مثلا داشته باشه؟ نه، سرایان اونجوری که کسی نگفته. همین طبیعت یه مرتبه دست و پاش میبندیم، خودشو در نظر میگیریم، یه مرتبه آزاد میگذاریمش. وقتی آزاد گذاشتیمش، تا گفتیم کل جسم متعیزون، روی افراد هم همین حکم ثابت میشه. متوجه
میگم کلی با توجه به افراد به چه
وسیله ادراک میشه؟ اگر کلی تصور بکنیم، وسیله عقل تصور میشه. بله، افراد که هر دونه دونه فردی باید با حواس جزئیه، با حواس جزئیه ادراک بشه، و اما کلی جسم عقل ادراک میکند جسم کلی را، جسم. اما افرادش البته، افراد خارجیه، دونه دونه باید با حواس جزئیه ادراک بشه، با حس. حس مدرک جزئیاته. همون تجربه هم که مثلا گفته میشه، اگر قیاسی نباشه، حالا در باب ضروریات گفته میشه، اینم که ما تجربه میگیم درسته به خاطر اینکه پشتوانش قیاس عقلیه، ولی اگر اون قیاس عقلی نبود تجربه هم اعتبار نداشت. خلاصه شما آقایونی که از فلاسفه این زمان و زمان آینده هستید، بدونید که خلاصه شرق و غرب اینها حرفای گفتن و حس و تجربه و البته هواپیما هاشونم که غرش میکنم، یا ببین حرفی که میزنه ثابت هم که اون داره غرش میکنه، اما غرش میکنه برای چیه؟ غرش میکنه که بمب ناپال رو مردم میریزه، تو حساب اونش هم بفرما. خلاصه عرض میکنم که این تو گفتن حس و تجربه هر چیزی من که ندیدم، این حرف ها حرف های کودکانه است، حرف های بچگانه است. اینا عبارت است از اینکه بشر را دست و پاش بگیرن، زنجیری به پاش ببندن، تو آب و نان و عرضه و تقاضا و عالم ماده زندانیش کنن. بزرگترین جنایت به بشریت این حرفو. تعقل آقا ادراک کلیات، اونم با تجرد میسازه. اصلا عوالم مجرده، عالم ماده، انزل العوالم، ازل العوالم. حیف است از یه نفر مسلمانی که اسلامو داره، معارف اسلام را دی. حالا ما میخواییم اینجا آقا منبر بریم، عرض کنم به حضورتون که حیف است از یه نفر عالم مسلمان، حیف است بر این که هر فرکی بچه ها بچه گونه. حالا دلیل چه؟ خب البته هر جوانی، این جوانی بیچاره اول دلیل چه چرخ بگیره، سوار و چه کجا بود و اونجا، بعد موتور، غرش ماشین موتور، بعد یه ماشین. اینا خب بچه اینا تقاضا هست، اینا که ما میبینیم، این صنایع اینا که چشم ما را خیره کرده، اینا بچه هم اینجوری دلش میخواد موتور داشته، غیر از این تو کوچه بود و اونجا بزنه یکی پای کسی را خورد کنه. اینها نه، بنده نمیخوام عرض کنم، این علوم لازم برای زندگی انسان، همه چی لازم، اما اینطور نیست. تنها حس و تجربه، هزار حس و تعقل از کار بیفته، کشف و شهودها از کار بیفته، مثلا اینجوری نیست. وحی و الهام، وحی با دید الهام و وحی انسان چیزا میتونه ببینه که نه با کشف و شهود عرفانی میتونه ببینه، نه با استدلالهای عقلی، نه با حس و تجربه شرقی و غربی، نه خیلی چیزای بالاتر هست. وحی یا شعور مرموز، اونا ارتباط با عالم غیب. و آقایون در این قسمت ها انشاءالله منتشر بفرمایید علوم اسلامی را که منور به نور قرآن و اطرت هست، در شرق و غرب کتاب بنویسید، توضیح بفرمایید. و اگر چنون چه حتی اون غربی ها بعضی از معارف لطیف اسلام رو میفهمیدن و همون شرقی ها نمیتونستن انکار بکنن، چیزی که از به اونا نرسیده. خیلی علامه طباطبایی قدس سره میفرمودن دکتر کربن میگفت که همطور که شما غرب زده هستید من شرق زده هستم، اینقدر علاقه به این علوم اسلامی داره. و غسل موضوع الحقیقیات حالا عرض میکنم که قضیه محصوره که اینجوریه، حکم روی طبیعت میره بجوری که سرایت به افراد بکنه. خب در قضیه حقیقی هم همینجور، اگر خواستی قضیه حقیقیه را تشکیل بده، اول غوث بکن و در دریای چیز خلاصه فرو برو و طبیعت را آینه افراد قرار بده. و غسل موضوع الحقیقیات و کسرت حل غیر المتناهیت نفس الامریت شاملت للافراد الخارجیت و ذهنیه الغیر المحاطت للقوى الجسمانیه للقوى الجزئیه. و غوث بکن تو، حالا هنوز زمستان نیست، انسان میتونه با دریا بره، و غوث بکن تو و دقت بکن تو برای به چنگ آوردن موضوع قضایای حقیقیه و اون کثرت غیر متناهیهی که افراد موضوع قضایای حقیقیه داره. این افراد غیر متناهیه نفس الامریه که شامل افراد خارجیه میشه و شامل افراد ذهنیه میشه. حالا همینجا من نمیدونم چی جوری مرحوم حاجی فرمودن، ما که فقط این کتاب رو صافیش میکنیم، نه کاری داریم که مرحوم حاجی چی فرموده چه نه، فقط این ما قاله یقولوی هستیم. عرض میکنم که لکن اینجا افراد نفس الامریه که شامل افراد خارجیه و ذهنیه بشه، این چی جوریه؟ مثلا وقتی گفته شد که کل جسم متناهن، یعنی او جسمی هم که تو ذهن بندم هست متناهیه یا منقسمه؟ افراد ذهنیه ده چجور مثلا در اینجا کل فاعل مرفوع، پس اون مفهوم فاعل هم که تو ذهن بنده هستشونم مثلا مرفوعه یا نمیدونم منصوبه، کل مفعول منصوب، اینجور که نیست. برای اونی که تو ذهنت یه به حمل شایع اصطناعی کیف نفسانیست، به حمل اولی فاعله، برای شامل افراد ذهنی هم میشه. ما نمیفهمیم که فرمایشی چون چه جوریه. افراد موضوع قضایای حقیقیه و کثرت غیر متناهیه نفس الامریه که داره و شامل افراد خارجیه و ذهنیه میشه، این افراد غیر متناهیه که محاط قوای جزئیه واقع نمیشن، قوای جزئیه نمیتونه اینها را احاطه بکنه و به چنگ بیاره. پس چیکار بکنیم در اینجا؟ فنظر به عین العقل فی المحصوره الی العنوان، هم در قضیه محصوره هم در قضیه حقیقیه، با چشم عقل نظر به عنوان بکن. ادراک میکنه انسان به ادراک عقلی، به ادراک کلی طبیعت را. فنظر با دید عقل در قضیه محصوره و همچنین در قضیه حقیقیه. اینجا شعر مرحوم حاجی به نظر میاد که خورده به هم نمیخوره، اما خب معنا خیلی روشنه. در قضایای حقیقیه و قضایای محصوره فنظر به عین العقل، نه با قوه جزئیه. در محصوره و در قضیه حقیقیه نظر بکن تو به عنوان، گویا هم عنوان درسته و هم عنوان. و هو طبیعت الکلیت العقلیه، طبیعت جسم، طبیعت انسان، کلیه عقلیه. کلیه عقلیه که گفته میشه یعنی اون کلی که در محیط عقل، در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه. فنظر الال عنوان ول مرآت، یعنی این طبیعت عنوان افراده، مرآت افراده، آینه افراده. البته مرآت هر چیزیست که چیزی را نمایش بده. آینه گویا سجنجل، نمیدونم به ایش میگن در عربی آینه بالخصوص، مرآت عبارت است از هر چیزی که چیزی را نمایش بده، میخواه آب باشه میخواه آینه باشه. ای اجعلها مرآتا لهاز للمرئیه به ذات و ما بهی ینظر الالمعنون لا ما فیه ینظر. و در قضیه محصوره و در قضیه حقیقیه قرار بده تو این طبیعت را مرآت لحاظ افراد، نه اینکه مرئیه به ذات قرارش بده. در قضیه طبیعیه طبیعت مرئیه به ذاته، اما در قضیه محصوره و حقیقیه مرآت لحاظ افراده. و ما بهی ینظر الالمعنون قرارش بده، اونی که به وسیله اون نظر به معنون میکنیم که افراد باشه، لا ما فیه ینظر. در قضیه طبیعیه طبیعت فیه ینظره، اما در قضیه حقیقیه و محصوره ما بهی ینظره. وقتی آدم یه آینه تو بازار میگیره میاره تو خونه، یه مرتبه هست که نگاه خود آینه میکنه ببینه جوی شکسته چجوریه چجور نیست، این نظر بهی این فیه ینظر هستش، این خودش مرئیه به ذات آینه. اما یه مرتبه آینه آورده اونجا نصب کرده، حالا میخواد امامش خیلی شیک و قشنگ ببنده زیبا. خلاصه عرض میکنم که در اونجا نگاهی که به آینه میکنه اینجا دیگه بهی ینظر هستش. یا ما توضیح و همتو تکرار میکنیم در خدمت علما چیکار کنیم، اینجوری عادت کرده. کما فی القضیه طبیعیه، بله در قضیه طبیعیه ما فیه ینظر مرئیه به ذات طبیعت. و عرف احکام الجزئیات الغیر المتناهیه من حیث ذاتها المشترکه بالعقل المجرد البسیط المبسوط. بله، و شناخت پیدا بکن تو به احکام جزئیات غیر متناهیه انسان یا غیر متناهیه جسم از حیث ذات مشترکشون. البته این احکام مشترکشون، احکام مشترک یه افراد غیر متناهی را به وسیله طبیعت میشدید، از حیث ذات مشترکشون به وسیله چه؟ به وسیله عقلی که مجرد است و بسیط است و مبسوط. مجرد یعنی مادی نیست، بسیط یعنی مرکب نیست، و مبسوط گسترده هست، همه یه افراد را فرا میگیره.